به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
سخنرانی احمد مسجد جامعی را در بزرگداشت حسن توفیق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم این بزرگوار محسن مولوی، جناب مولوی می فرمایند که ای برادر تو همه اندیشه. این اندیشه منشأ خنده میشه، منشأ گریه میشه. یعنی خندیدن و گریه کردن از ویژگی های اندیشه است. بنابراین اگر در جامعه ما خنده نداشته باشیم و یا گریه هم نداشته باشیم، این فاصله گرفتیم از اندیشه. در فرهنگ ما این وضعیت زیاد بوده که کسانی که اهل اندیشه بودن سخن خودشون رو به طنز می‌گفتن. ما واژه‌های زیادی داریم مثل طنز، مثلا مطایبه، فکاهی، نظیره و عرض کنم نظایر. این موارد رو داریم که این سخنشون رو بیان می‌کردن به طنز. و خیلی از آثاری که از بزرگان ما رسیده مشهوم از این طنز، یعنی یه نکته پنهانی هست. این هایی که آیه روانی خوندن به زبان ساده همه شما حس میکنین یه خاطره هست، یه نکته درش هست. و زیاد هم بود، مثلا ما داریم در آثار سعدی، حافظ، دیگر هم بوده که مثلا فرض کن حکیم مصطفی قدره را خلیفه خواست، گفت منو دعا کن، گفت خدا جانت بستاند. به وقت از چه دعاییه؟ گفته آس هم از بحر تو هم از بحر زن مسلمانان شهروندان. این موارد رو ما زیاد داریم. یا در کلیله داریم از زبان حیوانات که حتی اینا با هم دیگه حس انسانی بهشون میدن، یعنی اینا با هم دیگه شوخی میکنن. مواردی از این قبیل زیاد داریم. گاهی هم نه اصلا که بحث اجتماعی رو در قالب یه طنز پنهان میگه، یعنی اینجا آشکار نیست. ما داریم مثلا رساله بافوریه میگه فقبه بافور از جنجیر خیش فریاد یا مجیب و یا مجیر برمیکشد و تریاکیان را و تریاکیان را مثلا مبهوت وحدانیت رب الارباب میکنن و به عالم لم یلد و لم یولدی میبرن. حالا ما دین از وافور تعریف کنیم، این در حقیقت همونیست که ما در قالب یک جور بیان یک طنز پنهان رو داریم. اصلا این طنز پنهان در خود توفیق بود. مثلا فرض کنید یه بحثی مطرح می شد در باره احتکار. مثلا می گفتن فلان کاسب، فلان دستگاه این احتکار کرد. یه بحثی رو مطرح می کرد راجع به ریشه احتکار، افعال زیل احتکار. یعنی اون طنز پنهان بود که شما پیلی بردید این داره یه پیامی رو میده. یا مثلا بود عکسی کسی رو میکشید میگفت مسئول. حالا چون ما در شهرداری هستیم در ذهن من باستا پیدا کرد که کسی مدیر اتوبوسرانی بوده و ایستگاه‌های اتوبوس رو جا به جا کرده، ضمناً متهم به یه فسادی هم بوده. دوش مدیر هفت خط، این خط ایستگاه رو جابجا کرده. این مدیر هفت خط این اون طنز پنهانش بود، هیچ چیز بیشتری هم نمیگفت، یه عکسی مینداخت و ولی اون برداشتش رو جامعه کرد. اون بحثی رو که آقای اربانی گفتن یا نمیدونم که دیگه از دوستان گفتن، آقای دارن بحث گفتن که چند نفر رو می آوردن می دیدن، این خیلی نکته زیباییه. یعنی این هزینه هم نداشت و یه جور فهم عمومی بود، یه جور هم احترام به فهم عمومی بود، احترام به فهم همگانی بود که از نگاه اونها به اصطلاح نشریه نظر بشه و دیده بشه. من برخی از ویژگی هایی رو که در مورد توفیق دیدم، البته توفیق این نسل سوم به قول آقای سپید قاسمی، این رو بیان میکنم. این به هر حال نسل ما تجربه زیستن با توفیق رو داشت و ما خودمون برحال از مشتری های پروپا قرص توفیق بودیم. توفیق از این نگاه به نظرم یک جور اون روایت کهن حکمت ایرانی رو واسطار میداد در قالب جدید. یعنی خب طبعا اون بیان و ادبیاتی که مثلا حافظ و سعدی داشتن اون یه چیز دیگه ای بود و شاید قبضش هم در عبید بود. این آدم های حکیمی بودن. من خاطرم بیاد که مرحوم امام در یه صحبتی که می کردن برای عبید کلمه مولانا رو به کار بود. اون داستان موش و گربه رو مطرح کرد و این تعبیر مولچی تعبیر مولانا بسید کسی به کار ببره من خاطرم نمیاد. این تعبیر روشون برای علتش بود که اینا آدم هایی بودن که بسیار عرض کنن نکات و یه جامعیتی درشون بود که مثلا این طنز محصول اون نگاه جامعه بود که هم شرایط جامعه رو میشناختن، هم عربه اخلاقی داشتن، عربه اجتماعی داشتن، بیان میکردن مطالبشون. توفیق به نوعی ادامه دهنده اون نگاه حکمت‌آمیزه، حتی اون طبقه بندی آقای قاسمی رو هم که به پذیرین که دورهای مختلف داشته، هم دوره عدالت خواهانش یادآور اون حکمت افسون و مواد از این قبیل رو زیاد دارید. این مال قبیده که داشتن می بردن کسی رو و عده این ندبه می کردن در پشت جنازه که تو رو جایی می برن که نه روشنایی هست، نه غذایی هست، نه آبی هست، نه خوراکی هست. یه بچه داشت با پدرش می رفت و پدر جون مگر اینو خونه ما می برن. این همون نگاه عدالت خواهانه است که شما مثلا در این می بینید. اون نگاه از کنن فکاهی هم که دیده، اون هم باز در همین جنبه های مختلفش رو ما شاهد بودیم که در توفیق هم در قالب طنز بوده. حالا این نگاه در دوره مشروطیت به این سو این ادبیات رایج میشه. یعنی ما شاید نمونش رو ده خدا رو داشته باشیم، اون چرند و پرند ده خدا. این در روایت هایی از خدا رحمت کنه مرحوم سور اسرافیل رو عرض کنم که هنوز هم ما نتونستیم در روش بازسازی کنیم، هرچند عرض کنم دو سه بارم گفتیم و رفتیم و دیدیم و حالا این اتفاق نیفتاد. اینا نمایشیه، میرن عکس میگیرن میارن، هیچ اتفاقی نیفتاد. همکار اصلی سور اسرافیل که در کف خیابان هم نشستند و روزنامه رو میخواندن ده خدا بود. یعنی این ستون چرند و پرند بود که این مقدار با هم داشت. اونم با من اخلاق جوان مردانه ای داشت. بعد از اینکه سور اسرافیل اعدام شد این خواب رو دید و گفت چرا نگفتی؟ جوان کشته شد و الهام بخش این شعر مشهور شد که بهار و پروین و حتی همین سردبی روزنامه عرض کنم پیشین در کیهان به استقبال اون رفتن و خودش هم در تبعید چند شماره اون داد. ولی همه اینها اون بخشیش که خیلی سور اسرافیل رو برجسته کرد این بخش طنز چرند و پرند. به واقع من حسم اینه که توفیق ادامه دهنده ده خدا و تکامل یافته چرند و پرند بود. یعنی این که مثلا الان بیان کردن با این توفیق کسانی مثل پروین اعتصامی، رشید یاسمی، مثل ملک و شعرهای بهار، مثل باستانی پاریزی، اینا میگن اینها اصلا وزنه های زبان ادب و فارسی و تاریخ و فرهنگ این سرزمینن. اینا پای گذر طنز بودن. اینی که میگن اینجا مثلا به کار میبره مولانا عبید زاکانی، خب این رو میشناسه که چه عقبه ای داره و به همین دلیل میگن که این ادامه ده خدا بود و تکامل یافته چرند و پرند بود که حالا اون بخش کارتون و کاریکاتوری مثلا یه وجاهت دیگه ای رو به این بخشیده بود و این در حقیقت مبدع سبکی در طنز بود. رقبایی هم داشت. من از این آقای محترمی که اینجا باشون آشنا شدم، آقای تهرانی، سپاسگزارم. برخی از این نشریاتی که حمایت میشد در عرض کنم کنار توفیق و شاید در رقابت با توفیق مثل نشریه آقای تولد در اینجا اینها بودن و امیدوارم اینها چاپ بشه و توفیق تونست همچنان راه خودش رو ادامه بده. به عبارت میخوام میگم شاید در ایران هیچ روزنامه‌ای به اندازه توفیق محبوب نبود. این رو من از اینو اتفاقا به همون سبک مرحوم استاد عرض کنم از چند نفر پرسیدم، کسانی که همسن من نبودن، هم نسل من نبودن، عجیب بود که توفیق رو میشناختن و به خصوص بعضی از طنزاش و شب جمعه دو چیز یادت نره دوم روز نامه توفیق، این برای همشون آشنا بود. گفتیم توفیق شب جمعه دو چیز یادت نره دوم روز نامه توفیق.
خب اولش چی؟
اولش رو بعد از آیه عربانی بپرسیم که احتمالا اون میوه هایی که اون شب های امیری میخرید اون اولش باشه. شاید من و عرض کنم از این جهت میخوام بگم محبوبیتش این بود و علت چند بود که یکنید در این حالی که ساده بیان میکرد مجموعه حرفه‌ای ها که در کار خود سرآمد بودن به اون ارتباط داشتن، همون اسامی که گفتم من البته مثلا اسمای فریدون مشیدی دارم تو این مجموعه ها دیدم علاوه بر اون و دیگرانی که هستن. اون طنز پنهان توفیق به نظرم یه بحثی است که اتفاقا بیشتر میشه بهش پرداخت. ما معمولا این طنز اوریان چی می‌بینیم چون این ستون‌های ادبی داشت روی مفاهیم مثلا مختلفی بحث میکرد که مثلا فساد بود افساد بود بله بیشه فساد بشه، اصلا یه بحث ادبی میکرد، ولی همین دونستن که این فساد مثلا به چه چیزی در اون مقطع تاریخی برمیگرد، یعنی این که تاریخ روایتگر زمانه خودش هست، این نکات هم هست که با اونها شناخته شده تر میشه. این زبان مردم که بیان کردن من رو بی نیاز میکنه از توضیح بیشتر. این مبحث نوآوری در کار این بسیار مهم بود. واقعا این چیزهایی که قدمای ما داشتن خیلی قابل تعبیره، یعنی در حقیقت این که اینجور با کسانی که همکاری میکردن باشون کار کردن و سختگیری کردن بسیار مهمه. ما یک بار در یه سفری در پاریس بودیم، یک استادی، حالا البته بعدها استاد شد، اون موقعی بهش میگفتن مشتی، عرض کنم ایشون آمده بود و در موسیقی فرانسه بسیار درخشید، در یه جشنواره آوریون بودیم، اسمش بود مشقربون. این بعدها که آمد ایران خدا حفظ کنه آقای شجریان و شاخا شده دست اینو بوسید و بعد خیلی مشهور شده شد مشقربون. اون موقعی که ما با ایشون رفتیم فرانسه فقط مشقربون بود، هیچ عرض کنم لقب دیگه ای نداشت. یه خانم ایرانی فرانسوی هم ایشون رو انتخاب کرد و گفت این یه چهره متفاوتیه و زمینه حضورش در مهمترین جشنواره که از مهمترین جشنواره موسیقی جهان هست در آوینیون که اونجا ما بودیم. این بعد اینکه اجرا کرد بسیار اجرای موفقی بود، چهره اول حتی روزنامه‌های سیاسی بود. اتفاقا مرحوم گل آقا با ما بود، یه نامه تبریکی برای آقای دکتر حبیبی فرستاد که آقا مثلا یک ایرانی در اینجا آنچنان درخشید که بانک حوزه فرهنگ و هنر بود، در حوزه روزنامه‌های سیاسی هم عکسش، تصویرش، گزارشش، شرح حالش آمد و این خبر خوب را آقای گل آقا برای ایران ارسال کرد. خب یه مترجمی این آقا داشت، خیلی هوشیار بود، چون هم دکترای هنر بود، به زبان فارسی آشنا بود و بعد من از ایشون پرسیدم، گفتم این مشقربون بود دیگه، استاد قربان و اینا نبود دیگه، همون مشقربون هم بهش گفتیم داره. گفتیم این آقای محترم چه چیزی شما درش دیدید؟ گفت این یه نکته در کارش هست که در دنیای امروز نیست و بخاطر همین ما در دنیای امروز اون چهره های بزرگ رو نداریم. گفتم این نکته چیه؟ گفت این نکتهش اینه که این زود گرفتار رسانه ها نشد. رسانه ها استعدادها رو از بین میبرن، مانع شکوفایی و خلاقیتشون میشن. میگفت این الان در 70 سالگی در اوج قدرت نوازندگی خودش داره شناخته میشه، یعنی این 70 سال در خلوت خودش و برای دل خودش نواخته و تجربه اندوخته و از تجربه دیگران بهره گرفته و تجربه بر تجربه افزوده و الان در چنین جایگاهی داره معرفی میشه. این نکته بسیار جالبیه که ما الان شاهد نمونهاش بودیم که چجور استاد مقید بوده تعریف نکنه، کارا رو ببینه، خط بزنه، اصلاح بکنه. این رو آقای خانی که دوست عزیز من میگفتن از قول آقای توی مرس صابری که اگه خواستید روزنامه نگاری مثلا به اون اوج خودش نرسم اولین کارشو چاپ کنه. بنابراین این به اصطلاح شیوه تربیتی به نظرم یه چیزیست که جاش خالیه، این شیوه تربیتی که در بین اینها بوده و من خیلی خوشحال شدم که امروز نمونه‌هایی و عرض کنم چهرهای از اون رو گفتیم. یه بحث دیگری هم میخواستم بگم، بکنید این لبخند مشترک خیلی همبستگی ایجاد میکنه. این لبخند مشترک خیلی آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، خیلی پیوند اجتماعی رو تقویت میکنه. من قبول دارم اشک مشترکم این رو داره، ولی از این به نظرم در این سال ها ما غافل بودیم، از اینکه یه خاطره مشترک. مثلا نوروز همینه دیگه، نوروز همینه، یعنی در تمدن ما نوروز در حقیقت اون لبخندهای مشترک در کنار هم یه فرهنگ می‌سازه و جامعه ما خیلی نیاز به این نشاط داره در شرایط امروز و همیشه، نه در شرایط هم در شرایط تاریخی. و این چیزیست که ما نسبت به اون لازمه که بیشتر توجه کنیم. و من نکته آخر بحثم رو هم این رو عرض میکنم، طنز مثلا فضا رو لطیف میکنه. میبینید من مثالایی که زدم خیلی مثالای خوبی بود، مثالای جنابالی رو عرض میکنم. میبینید این روزنامه توفیق خیلی محبوب مردم بوده، خیلی خوب همه شما اینو میدونید، ما میدونیم، ولی همین روزنامه توفیق محبوب سیاست مداران بوده. یعنی مثلا اون موردی رو که ایشون میگن که وقتی میرن پیش نخست وزیر و وقتی میرن اون هم با مقبولیت میگه همه اینها رو من جمع کردم. یعنی برخلاف اون که ما اصرار داریم رو در حوزه سیاست بدونی، نه، این باعث اون نزدیکی ها میشه. اتفاقا جالبه که توفیق سال 50 تعطیل شده، نظام سلطنت در 56 سقوط کرده. یعنی این نکته باریکشه. من یه جای دیگه شد استاد من گفتن، بله من یک بار خدمت ایشون بودم، گفتن حتی ما ایشون عناوین خاص داده بود، مثلا یه نخست وزیر گفته بود کلنگی، ما یه جور تفکر کلنگی هم در علوم اجتماعی در این سالها داریم، تفکر کلنگی که همه چی رو میخواد خراب کنه، بگه همه چی از یک 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 شروع میشه. خب مثلا میگفتن این نشانه که به لباس یکی از نخست وزیران نصب بود، همون نخست وزیر کلنگی بود که این کلنگ رو براش مثلا طراحی کرده بودن، به مناسبتی بهشون هدیه کرده بودن. بنابراین من اون بحثی که دارم میگم اینقدر توفیق رو در حوزه سیاست نبینیم. درستی که تأثیرات سیاسی داشت، درستی که زبان گویای مردم شده بود، در جای خودش هم تأثیر گذاری کرد و حتی مردم به نقل از توفیق چیزهایی که اتفاق من افتاده بود همجوری گفتن نقل میکردن. من مورد دیگه ای رو سوال کردم که مثلا توفیق یه چارچوبی هم برای خودش داشت که یه حریم هایی وارد نمیشد، ولی مثلا گفته میشد آقا این که از اسب داشتن میافتادن و بعد حضرت عباس دست ما رو گرفت، حضرت عباس که چجوری دست شما رو گرفت، حضرت که دستاشو قطع کرده بودن. خب این طنز هیچ وقت در توفیق نوشته نشده، ولی افکار عمومی مردم این رو از توفیق انتظار داشت و از زبان توفیق بیان میکرد. این رو ما در آثار ادبی هم داریم دیگه، شما میدونید مثلا ابیات اضافی شاهنامه رو ما داریم، ابیات اضافی شاهنامه رو که کسی نمیده به سراید و بهش اضافه کنه. این وضعیتی بوده که مثلا میگفتن از فردوسی که در چنین جایگاهی نشسته و چنین وضعیتی رو داره، انتظار داره که مثلا چنین مطلبی رو هم گفته باشه. این اصطلاح بیانگر اون پایگاه مردمی است که مردم احساس میکردن توفیق اونها باید چنین حرفی رو هم زده باشه. و این به نظرم اوج موفقیته، اوج موفقیته که به این صورت مردم همدلانه انتظار خودشون رو از زبان توفیق بیان میکردن. من صحبت هام رو تموم بکنم. اینجا چهرهای ارزشمندی هستن، من فکر کنم برای همه اینها با آقای کامیز دارم بخشم، آقای عربانی هم همینجور، برای آقای عبداللهی نیا، آقای کیانی، آقای یوسفی و پس همه اینها بزرگ باشه. آرزوی توفیق، طول عمر با عزت و عرض کنم برای آقای حسن توفیق و همکارانشون دارم و بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که این مجلس را آراستن و این محفل رو برپا کردن و از دوستان عزیزی مثل آقای تهرانی که این مجموعه طنزشون رو معرض نمایش گذاشتن. از همه اینا تشکر میکنم. موفق و معید باشید.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir